از پخش شبکه رادیویی ورزش. متشکرم که این رادیو رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم فرصت کنید برنامه های مورد علاقه خودتون رو در زمان خودش بشنوید. دوستان عزیز، با بخش اول برنامه ها تا ساعت 14 دو بعد از ظهر همراهتون هستیم. هر برنامه‌ای که گوش می‌کنید، اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید با همکاران عزیز ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با شماره تلفن 162 در سراسر ایران میتونید با این تلفن در ارتباط باشید. شماره صندوق صوتی برنامه های رادیو ورزش رو هم به خاطر بسپارید: 27 86 2092. از شما ورزشکاران و علاقمندان به ورزش دو و میدانی دعوت میکنم در این لحظه جهان ورزش رو بشنوید.
ورزش.
این برنامه دو و میدانی. به نام خداوند بزرگ، به نام او که هستی ما از اوست. سلام و درود فراوان به شما دوستان عزیز و ارجمند. سعادت پیدا کردیم از شبکه ورزش در خدمت شما باشیم. برنامه جهان ورزش دو و میدانی. عناوین بخش‌های برنامه: خبرهایی از دو و میدانی ایران، گردشی در دو و میدانی جهان، گزارش، معرفی کتاب، گفتگو با اهالی دو و میدانی و بررسی مسائل روز دو و میدانی ایران. و اما موضوع برنامه: حضور متقابل دو و میدانی کاران ایران و کشورهای همسایه در مسابقات قهرمانی یکدیگر چه دستاوردی برای دو و میدانی ایران و منطقه خواهد داشت. بله دوستان عزیز، قرار هستش که ورزشکاران کشورمون در مسابقات کشورهای همسایه شرکت بکنن و خب برنامه ریزی بشه تا قهرمانان این کشورها هم بتونن در مسابقاتی که ما داریم قهرمانی کشور شرکت بکنن، که برنامه ای از فدراسیون داره. میتونید در این خصوص نظرتون رو بیان بکنید و بگید که چه دستاوردی میتونه داشته باشه. 220-213-87 220-213-88. منتظریم تا صدای گرم شما رو بشنویم. خب در این برنامه هم در خدمت آقای زمانی، کارشناس این برنامه هستیم. سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب شرعتی و همینطور تمام شنوندگان عزیز. صبح بخیر میگم خدمت تمام عزیزان و آرزوی سلامتی دارم برای تک تک عزیزان.
بله، گفتیم صحبت‌های مقدماتی شما رو هم بشنویم، اگر خبر تازه‌ای هم هست به آقای دوستان برسونیم.
خواهش میکنم. همونطوری که شما فرمودید، تیم پلیمر خلیج فارس قصد داره که تیمی رو به عنوان نماینده کشورمون در مسابقات قهرمانی کشور ترکیه اعزام بکنه و فعلا تنها خبری که از دو و میدانی ایران هستش اعزام این نفرات به مسابقات ترکیه هستش و به اعتقادم میتونه تورنمنت خوبی باشه و محک خوبی برای ورزشکارهای ما باشه. هرچند که خب ما بچه‌هامو درگیر در واقع کسب ورودی مسابقات قهرمانی داخل سالن جهان هم هستن و دارن تلاششون رو میکنن که بله زمانم کمتر از یک ماه هستش برای این مسابقات، در حالی که خب بزرگای این ورزش دارن در دنیا در تورهای مختلف جهانی به رقابت میپردازن و رکوردهای خوبی رو ثبت میکنن.
تشکر دوستان، ما همراه باشید. من یک بار دیگه موضوع رو میگم که شرکت دو میدانی کاران ایران در مسابقات قهرمانی کشورهای همسایه و بالعکس چه دستاوردی برای دو میدانی ایران و منطقه داره. 220-213-87 220-213-88 خبرهایی از دو میدانی ایران. با دعوت کنفدراسیون دو میدانی آسیا، شهرام شهبازی مسئول کمیته مسابقات و داوران فدراسیون دو میدانی به عنوان استارتر در رقابت‌های دو میدانی بازی‌های آسیایی هانگجو چین حضور خواهد داشت. 19مین دوره بازی‌های آسیایی شهریور سال آینده برگزار خواهد شد. رئیس فدراسیون دو میدانی در خصوص برگزار نشدن مسابقات صحرانوردی قهرمانی ایران در اصفهان گفت ستاد مبارزه با کرونا مجوز برگزاری مسابقات در اصفهان رو صادر نکرد و فعلا نمیتونیم مسابقات رو برگزار کنیم. رئیس فدراسیون دو میدانی از حضور تیم ملی دو میدانی عراق در مسابقات بین المللی جام امام رضا علیه السلام خبر داد. قرار این مسابقات خرداد ماه سال آینده در شهر مشهد برگزار بشه. ورزشکارانی از چند کشور در کنار برترین دو میدانی کاران ایران در این رویداد بین المللی رقابت خواهند کرد. خب آقای زمانی، در خصوص این موضوع برنامه خواستیم یه مقدار صحبت بکنیم که به هر حال کشورهای همسایه در مسابقه یکدیگر شرکت بکنن، البته قهرمانی کشور. نظر شما چیه؟
به اعتقاد من آقای چرتی اتفاق بسیار خوبی هستش این موضوع و اولین دستاوردی که برای بچه‌های ما داره اینه که در واقع میتونن با افراد خارجی رقابت بکنن و محک بزنن خودشونو. یکی از اساسی‌ترین مشکلاتی که بچه‌های ما دارن اینه که برای رقابت‌های اول، یعنی اولی مسابقه شون، یهو میرن مسابقات قهرمانی آسیا و نمیتونن این مسابقات رو حذف کنن. برگزاری این رقابت‌ها و شرکت توی رقابت‌های در واقع بین المللی باعث میشه که در واقع ورزشکار محک بخوره و سطح کیفیش بالا بره و در واقع با حضور تو مسابقات خارجی بتونه خودش رو هماهنگ‌تر و در واقع کارایی خودش رو بهتر نشون بده. این اتفاق بسیار اتفاق خوبی هستش و در سال باید چندین بار این اتفاق بیفته و نباید به یک کشور بسنده بکنیم، باید توی چند کشوری مسابقه برگزار بشه و هرچی سطح کیفی این رقابت ها بالاتر باشه، یعنی ما بتونیم کشورهایی رو انتخاب بکنیم برای این رقابت ها که در واقع دو میدانشون از ما قوی تر باشه، پوان مثبت بیشتری برای ما داره.
خب الان این بحثی که الان هست کشورهای همسایه هست. خب همسایه به هر حال عراق که الان خب
بله تو هم کشورهای همسایه هم ما باید بهترین گزینه رو انتخاب بکنیم.
واقعا ترکیه هم خب خیلی خوبه دو میدانیش.
بله.
حتی ترکمنستان میتونه خوب باشه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان. اما یه نکته‌ای که هست اینه که وقتی که قرار هست از این کشورها بیان، واقعا بهتریناشون بیان و در واقع به صورت همین باری به هر جهت نباشه، یعنی بهترین ها بیان، ما هم بهترین هامون در اینا بره که مسابقات کیفیت بالا داشته باشه. چون قبلا ما دیدیم مسابقاتی برگزار می‌کردیم و چند کشور میومدن ولی خب دونده های تراز اول نبودن اصلا. این به هر حال این مثلا باید با این فدراسیون های منطقه
دقیقاً فرمایش شما درسته، حضور واقعا ورزشکار با کیفیت میتونه سطح مسابقات مسابقات رو بالا ببره. ما شاهد این بودیم، خب پارسال مسابقات بین المللی بودش داخل مشهد هم کشور خودمون، خب تیم عراق اومده بود، واقعا تیم با کیفیت آورده بود که تو خیلی از رقابت‌ها و مسابقات تونستش که عنوان‌های نخست و ورزشکارشون کسب بکنن. همینطور هم الان که ما به کشور ترکیه میریم، خب این مسابقات مسابقاتی هستش که در واقع قهرمانی کشور ترکیه است و قطعا میتونه سطحش بالا باشه، یعنی رقبای خوبی برای بچه های ما باشن. به اعتقاد من خیلی مهمه که کسی که در واقع داره مدیریت میکنه برگزاری این مسابقات رو بتونه که بهترین مسابقات رو برای ورزشکار انتخاب کنه.
امیدوار هستیم که هر حال مسابقاتی که قرار هستش بین المللی باشه ما شرکت کنیم یا اونها کیفیت بالایی داشته باشه. دوستان عزیز، در ادامه برنامه قصد داریم با آقای جواد خسروشیری صحبت بکنیم که از مربیان دو و میدانی هستند، همچنین از دست‌اندرکاران فدراسیون دو و میدانی در بخش بین الملل. آقای خسروشیری سلام و صحبتون بخیر.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای چراتی، صبح شما بخیر، همچنین خدمت آقای زمانی کارشناس محترم برنامه.
منم سلام عرض میکنم خدمت آقای خسروشیری عزیز.
آقای خسروشیری، خب موضوع برنامه ما حضور دو و میدانی کاران عراق در مسابقات قهرمانی ایران هست و ورزشکاران ما هم در عراق شرکت بکنن، و البته ما موضوعی که مطرح کردیم کلن این که ما در مسابقات قهرمانی کشورهای همسایه شرکت بکنیم یا اونها بیان در مسابقات ما شرکت بکنن چه دستاوردی میتونه داشته باشه. گفتم نظر شما را هم جویا بشه.
خواهش میکنم. البته شما خودتون کارشناس هستین، آقای زمانی اونجا هستن، واقف هستین بر اوضاع و احوال دو میدانی، خودتون با پوست و سخونتون سالها زحمت کشیدین، در جریان هستین. اما من در خصوص کلیت این قضیه عرض کنم خدمتتون، به هر حال شرکت در میادین بین المللی یا میزبانی مسابقات بین المللی یه پوانی هست برای هر کشوری. ما فقط اگر بخوام تمامی جنبه‌های پیشرفت دو میدانی رو به هر حال حساب کنیم و لحاظ کنیم از این بابت یک کشوری در چه سطحی از مسابقه، یکیش هم میزبانی مسابقات هست، یکی شرکت در مسابقات بین‌المللی هست، و این سطح مسابقات میتونه مختلف باشه، از سطح المپیک داشته باشیم تا سطح چند جانبه یا دو جانبه ای که در تمام دنیا در حال حاضر برگزار میشه. همونطور که استحضار دارید، به هر حال تمام محصل زحماتی ورزشکاران، مربیان و فدراسیون‌های ورزشی این هست که ورزشکاراشون بتونن به رکورد‌هایی که مد نظرشون هست دست پیدا کنن، ارتقا رکورد داشته باشن، بتونن حاصل زحمات خودشون رو به هر حال یه جایی نشون بدن و رکورد‌هاشون در رنکینگ جهانی یا آسیایی ثبت بشه. در حال حاضر آقای چراتی، همونطور که استحضار دارید، با توجه به وضعیت فعلی و اقتصادی و وضعیت بودجه‌ای که گریبانگیر همه برش کشور هست، به نظر من و تا اونجایی که من اطلاع دارم، فدراسیون اومده یه سیاستی رو پیش گرفته که بتونه ادامه دهنده راه قبلی ها باشه، در این حال که ما بچه هامون بتونن در سطوح مختلف مسابقات بتونن شرکت کنن و خودشون محک بزنن. بیشتر چشم داشت، یعنی همه ذهنش این هست که بتونه با کشورهای همسایه در مرحله اول به خصوص مثلا ترکیه که الان یکی دو سالی هست که ما ارتباطات خوبی برقرار کردیم، آقای سیامی رئیس فدراسیون هم یه ماه قبل حضوری رفتن فدراسیون ترکیه و تفاهم‌نامه‌ای با اونا امضا کردن، آقای زمانی چند وقت پیش خودش در مسابقات اینا شرکت کرده بود، و سطح مسابقات اونا هم عرض کردم فرق داره دیگه. آره، بر اساس نتایج بچه‌ها ما میتونیم گلچین کنیم کدوم مسابقات بچه‌ها بر اساس توانایشون شرکت کنن، و من فکر میکنم که در حال حاضر ترکیه در منطقه از کشور ما پیشی گرفته و دو سطح دو و میدانیش برقا نمیشه گفت خیلی در سطح بالایی باشه، اما خب خیلی بالاتر از ما هست. من خودم امسال در مسابقاتی که شرکت کردم به عنوان مربی امکانات بسیار خوبی دارن، هم از لحاظ برگزاری خورده از ما پیشی گرفتن، از لحاظ امکانات ورزشی، از لحاظ برگزاری و مدیریت برگزاری مسابقات من فکر میکنم که در سطح اروپایی هستن و به نفع ما هست که ما بتونیم با اینا ارتباطاتی داشته باشیم. حالا من در ادامه اگر صحبت شما هم
بله خواهش میکنم. آقای خصوصی به نکته خوبی رو اشاره کردن. آقای چرتی، من اعتقادم بر اینه که ما به غیر از این که خب حضور توی این مسابقاتمون سطح ورزش کشورمون رو بالا میبره و سطح کیفی ورزشکارمون رو بالا میبره، ما به هر حال باید بریم توی مسابقات خارج از کشور یه سری چیزا دستاوردهای یاد بگیریم. در واقع اصلی ترین نکته به اعتقاد من اینه که خب من خودم ماه گذشته رفتم مسابقات همین کشور ترکیه
داخل سالن.
بله داخل سالن. خب داخل مسابقات داخل سالنی که در واقع برگزار شد خیلی سطح کیفی بالایی نداشت، ولی خب از لحاظ برگزاری این مسابقات واقعا در سطح جهانی برگزار کرد. یعنی خب به هر حال داخل این داخل این سالن سالهای گذشته مسابقات جهانی برگزار شده بود و از لحاظ سخت افزاری های چرتی، آقای خصوصی هم حتما رفتن اونجا رو دیدن.
منم دیدم اون سالن رو، در واقع قلب شهر استانبول هم هست.
دقیقاً
دسترسی خیلی راحت.
دقیقاً از لحاظ سخت افزاری
جهانی برگزار.
بله دقیقاً همون رو عرض کردم. و شاید واقعا خودتون میدونید آقای چرتی، ما کل مسابقات رو فکر میکنم با 2 الی 3 تا داور برگزار کردن. خب این واقعا موضوعی هستش که ما باید بریم در واقع اینا رو یاد بگیریم و بتونیم یه همچین برگزاری توی کشورمون داشته باشیم و خب این خودش سطح کشور ما رو توی برگزار کردن مسابقه بالا میبره و به ما این امکان رو میده که ما هم بتونیم یه همچین مسابقاتی رو برگزار بکنیم. آقای خسرو شیری میدونن ما سالهای گذشته مسابقات دهه فجرمون واقعا با کیفیت بالایی برگزار شد، کشورهای خیلی زیادی تو شرکت میکردن. همینطور ما سابقه برگزاری مسابقات داخل سالن آسیا رو در ایران داریم.
برشیم اینجا 2.38 متر فردا پرید. خب خیلی خوبه.
خیلی اصلا بله. تو سالهای گذشته من یادم میاد که خب یه مسابقه 800 متری برگزار شد که ما فقط 3 تا قهرمان المپیک توی این مسابقات شرکت کردن. رشید رمزی، سعد کمل، خود سجاد مرادی، خیلی ورزشکارای بزرگ. ولی متاسفانه چند سالی هستش که نمیتونیم به شکل قوی مسابقات برگزار بکنیم و حتی توی هوای آزاد من تا الان خاطرم نمیاد که ما مسابقات بین المللی برگزار کرده باشیم. بله سال گذشته تو مشهد مسابقات برگزار شد، ولی خب حضور یک کشور به اعتقاد من نمیتونه کافی باشه. و خب به هر حال آقای خصوصی به عنوان یکی از کسایی که توی امور بین الملل فعال هستن میتونن پاسخگو باشن که چرا ما تو سالهای اخیر.
من میخوام از آقای خسروی بپرسم، به هر حال شما این مراحل رو طی میکنید، یعنی دعوت میکنید ورزشکارا بیان و کارهای اداریش رو شما انجام میدید، میخوام ببینم چه موانعی هست و برای بعد چه برنامه‌ای دارید که بیشتر و راحت‌تر ورزشکارای کشورهای دیگه بیان.
خواهش میکنم. به هر حال من عرض کردم اول برنامه هم شما خودتون چون اطلاع مطلع از این قضايا هستین، خودتون کارشناس هستین، برای من عرضم شاید سخت باشه. منتخب اون چیزی که من سالها بودم و انجام دادم و خودم عملا درگیر این قضایا بودم، من همه مطالب شما رو تایید میکنم و خودم هم عرضم اینه، ما تا نتونیم روابط بین المللمون قوی کنیم، مسابقات بچه ها برن، مربیامون حتی برگزار کننده هامون، بیفایده است. ما نمیتونیم سطح استانداردهای جهانی دست پیدا کنیم. اما اون چیزی که الان برای ما داره اتفاق میفته به غیر از اون مسائل محدودیت های مالی، ببینیم ما امسال الان در خصوص همین دستگاهی که آقای مهدی زمانی گفتن که مسابقات با 3-4 نفر داور برگزار شد، چرا؟ چون وسایل الکترونیکی شده، همه چیز دیگه الکترونیکی لیزری و فوتو فینیش داره برگزار میکنه. دیگه قرار نیست که نیروی انسانی دخیل باشه و اشتباهات هر روز بیشتر بشه. این ما الان هنوز تو این قضایا یه ذره مشکل هم مالی داریم هم وارداتی داریم. به هر حال الان همین جلسه‌ای که با رئیس فدراسیون عراق بود به ما قول دادن که ما اگر لوازم می‌خواستیم وارد داشته باشیم حالا انشالله که گشایش هایی در آینده انجام خواهد شد. اما قول مساعد دادن که به ما کمک کنن، ما درخواستمون رو بفرستیم اونا از طریق عراق برای ما این کار انجام بدن. این یه نقطه قوت هست. اما در خصوص مسابقات داخلی که فرمودیم چرا اینجوری شده، من هم قبول دارم، اما یکی دو تا نکته هست که سالها من شاید رؤسای قبلی هم این قضایا گفته شده یا بیان شده، اما خب هیچ وقت اتفاق نمیفته. بزرگترین اشتباه ما آقای چراتی و آقای زمانی، شاید شما هم تایید کنین، برنامه مسابقه ما هنوز 3-4 ماه دیگه مسابقات رسمی داره برگزار میشه، هنوز تقویم مسابقاتمون اعلام نشده. این یه ضعف هست. کشورها قبل از سال میلادی و اوایل سال میلادی تقویم سالیانه شون برای کلیت برنامه شون مشخص هر کجاها میخوان شرکت کنن، کجاها برن، کجا نیان. اما ما تصمیم گیریامون یه خورده وقفه داره دیگه، در دقایق 90 این اتفاق میفته و اینکه به هر حال یه ذره برای کشورها بعضن هم اعلام میکنن اگر زودتر میگفتن شاید ما میتونستیم شرکت کنیم. این یه مشکل عمده است که سالها بوده و هنوز هم کامل به قول معروف حل نشده. و اینکه بله، مسابقات ما هیچ وقت فضای باز نداشتیم. اگر ما تجربه سال گذشته که از گردم مشهد آقای زمانی گفتن برگزار برای اولین بار برگزار شد فضای باز، ما بتونیم همچین مسابقاتی رو یکی دو مرحله، دو تا مسابقه حتی در شهرها، قرار نیست که حتما تهران باشه، شهرها اصفهان ما ظرفیت داریم، شیراز داریم، عرض کنم خدمت شما مشهد هست، اینا شهرهایی هست که میتونن همچین مسابقاتی برگزار کنن. قرار نیست که حتما فدراسیون این کارو بکنه، اما اینکه کیفی برگزار بشه این یه اصله که حتما باید ما باید استانداردهای لازم رو به قول معروف در نظر بگیریم که کشورها اقبال کنن بیان. من فکر کنم مشهد تا حدودی ما نسبتا موفق بودیم، اگر بتونیم ادامه دار باشه این قضیه و بتونیم کشورهای دیگه بیشتری رو دعوت کنیم و برنامه مسابقاتمون رو زودتر اعلام کنیم، من فکر میکنم امسال موفق تر عمل کنیم.
بسیار سپاسگزارم جواد خسروشیری عزیز.
خواهش میکنم، خوشحال شدم.
خداحافظتون باشید.
خدا نگهدار.
دوستان عزیز، خب میدونید ما در برنامه جهان ورزش دو و میدانی بخش گزارشی هم داریم که خب سعی میشه در این بخش آخرین گفتگوها با آخرین موضوعاتی که مطرحه در دو و میدانی اینها در واقع به هم آمیزش بشه و ما اطلاعات تازه رو بدیم. خانم کیانی گزارش رو آماده کرده، بشنویم.
علاقه‌مندان هواداران رشته پایه دو و میدانی سلام، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید و در بخش گزارشی امروز همراه ما باشید. دو و میدانی کاران دو تیم چادر ملو و پلیمر خلیج فارس روز چهارشنبه این هفته به ترکیه میرن تا در مسابقات این کشور شرکت کنند. ما هم با خانم عباسی سرمربی تیم چادر ملو در این باره صحبت کردیم.
فعلاً باشگاه گفته که اسامی ورزشکارا منتشر نشه حالا تا یکی دو روز آینده.
اسامی منتشر نشه، ولی خب میدونید که چند نفر قراره اعزام بشن یا نه؟
بله، 9 نفر.
در چه موادی قراره که اعزام بشن؟
60 متر، 60 متر مانه، هفتگانه، پرتاب وزنه، پرش ارتفاع.
ورزشکاری که اعزام میشن ردی سنیشون نوجوانان جوانانه یا بزرگسال هم هستن؟
بزرگسال هم هستن، بیشتر رو نوجوانان و جوانان. باشگاه چادر ملو باشگاه بسیار بزرگیه و خوشبختانه حالا بعد از چندین سال که ما حمایتی نداشتیم از جانب حالا اردکان، خوشبختانه باشگاه تازه تأسیسی هست که تازه مجوز گرفتن از یه 4 ماهه و خیلی تو این 4 ماه تونستن خوب ساپورت کنن، نه تنها دو میدانی رشته‌های دیگر رو هم ساپورت کردن. 5 رشته از مبتدی حالا تا حرفه‌ای واقعا ازشون راضی هستیم. از اینکه ورزشکارای ما ورزشکارای استان یزد، خب اینا سالیان سال در قالب مسابقات، یعنی تو قالب سپاهان مجبورن شرکت کنن توی مسابقات، برای اولین باری که از قالب تیم استان یزد، حالا اردکان، دارن با این حمایت خوب پیش میرن.
فرزانه فصیحی دونده سرعتی کشورمون هم قرار از صربستان به تیم چادر ملو ملحق بشه و در مسابقات ترکیه شرکت کنه. اما حمیده جوان، سرمربی تیم پلیمر خلیج فارس، هم درباره شرایط تیمشون گفته.
برای مسابقات مثلا 7 تا خانم هستن، از ریحان موبینی که ترکیه هستش 6 تا میریم.
الان وضعیت تیم چطور هست؟ بیشتر ورزشکارایی که اعزام میکنید جوانن، بزرگسالن؟
اکثریت ورزشکارای بزرگسال هستن. از 7 تا ورزشکارمون 5 تا بزرگسال هستن، 2 تاشون هم جوان هستن، یه خانم ساعدی، یکی هم خانم حدیث رف.
بقیه رده سنی بزرگسالن هستن؟
بله، خانم دستاربندا، خانم پریسا عرب، خانم مهسا مرزا تزمی، خانم پریچهر شاهی و ریحانه مبین.
رقابت های مختلفی بود که به خاطر شرایط کرونا کنسل میشد. الان این مسابقات رو در این شرایط داره برگزار میشه، چطور ارزیابی میکنید؟
فکر میکنم مسابقات خوب باشه، چون ترکیه خدا رو شکر تمام مسابقاتش برگزار میشه. بیشتر از 6 تا مسابقه تو ترکیه من اطلاع دارم مسابقات برگزار شده. این قهرمان کشوره و مهمتر مسابقات سالشونه. به نظر من یک مسابقات آسیایی نسبتا ارزشمند میشه برای ورزشکارا، مسابقات مهم و ارزشمندی هستش.
از تاثیر سرمایه گذاری تیم های باشگاهی روی پیشرفت رشته دو و میدانی هم پرسیدیم.
فکر میکنم که 90% میتونه تاثیرگذار باشه، شاید حتی 100% میتونه تاثیرگذار باشه، چون بچه های ما تو این مدت کم که ما میبینیم با تجهیزاتی که باشگاه براشون آورده، خب ما نه توشک اختصاصی پرشمانه داشتیم، نه مانع درست حسابی داشتیم، نه تجهیزاتی داشتیم. بچه های ما الان دارن با حالا حمایتی که از باشگاه چادر ملو میبینن و تجهیزاتی که زیر ساختهایی که داره براشون تاسیس میشه و درست میشه تهیه میشه، خب تونستن رکوردهای خودشون رو خیلی خوب ارتقا بدن و انگیزه خیلی زیادی پیدا کردن برای ادامه کار. متاسفانه 2-3 سال بود که از جانب حالا تیمای خاتم اردکان، تیم شهرداری اردکان، تو رقابت ها شرکت میکردن، ولی بابت قراردادشون حتی یه ریال هم به بازار پرداخت نمیشد. یعنی قراردادی بسته میشد، بعدش مجبور بودن بعدش خب بوده دنبال حالا این اسپانسر آخرش هم میزدن زیرش و هیچی به اینا نمیدادن. حتی خود من نزدیک 4 سال یه ریال دریافت نکردم از اینها. ولی الان خوشبختانه یه باشگاهی اومده تاسیس شده و خیلی خوب داره بچه ها رو ساپورت میکنه و حالا در طول سال داره از اینا حمایت میکنه و خیلی انگیزه خوبی پیدا کردن و این توی رکوردشون کاملا مشخص. 100% میتونه کمک بکنه. بالاخره ورزشکار مثلا 7-8 تا یه باشگاه اعزام میکنه، 7-8 تا باشگاه دیگه اعزام میکنه، خب تعداد بیشتر برون مرز میره. ورزشکار وقتی برون مرز میره تجربهش میره بالا، خیلی خیلی بافشتر میشه، برنامه ریزیش بهتر میشه، هدفدارتر میشه، هدفمندتر میشه. خیلی تاثیر داره، خیلی مثبت هستش که باشگاه بتونه چنین شرایطی رو ایجاد بکنه. واقعا شاید بشه دوران طلایی برای دو میدان متصور شد انشالله.
گزارش امروز دو و میدانی تقدیمتون شد. ضمن آرزوی موفقیت برای ورزشکاران خوب کشورمون در مسابقات ترکیه، شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
معرفی کتاب. در این برنامه کتابی معرفی می‌کنم به نام زندگی با دویدن. این کتاب رو دونده‌ای به نام کلی هولمز نوشته و شامل نکته‌های فراوان و انگیزشی درباره فواید دویدن برای هر فردی در هر سن و سالی با هر سطح آمادگی جسمانی. به نوشته کلی هولمز، دویدن بدن رو مقاوم و قوی و ذهن رو بازتر و آماده تر میکنه. نکته در خور توجه در خصوص این کتاب اینه که نویسنده تجربه شخصی خود از سالها دویدن رو تشریح کرده و در واقع اون چی رو که گفته در عمل خودش تجربه کرده. کتاب زندگی با دویدن اثری انگیزشی و یک راهنمای کاربردیه. این کتاب اطلاعات خوبی رو درباره رسیدن به تناسب بدنی و افزایش استقامت عمومی ارائه کرده و به موضوع مهم تغذیه هم به تفصیل پرداخته. نویسنده شرح میده که سالها دچار افسردگی و ضعف عمومی بدن و آسیب دیدگی بود، اما با پرداختن به تمرینات دویدن بر تمام این مشکلات چیره و به یک دونده موفق تبدیل شد. کلی هولمز بر مبنای تجربه شخصی خود به مخاطب کتاب میگه چگونه میشه ذهنیت خود رو تغییر داد و برنامه غذایی مناسبتر و تناسب جسمانی بهتر داشت. در این کتاب میتونید به سطح